من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که موضوعی که در استصحاب باید باقی باشد بقای موضوع عقلی معتبر است یا عرفی یا به حسب دلیل. ما گفتیم بقای موضوع عرفی هیچ وجهی ندارد و احتمالش درست نیست، لأنه لیس بموضوع لحکم شرعی بل موضوع لحکم نفسی هوایی ذوقی اعتباری، و اصلا موضوع حکم شرعی نیست. حالا امروز عرض می کنیم اونی که حل می کنه اشکال را، والذی یحل به العقده و یرفع به الاشکال، در استصحاب احکام در مثل اونجایی که عنوان موضوع حکم اشکال اونجا بود دیگه، در استصحاب احکام فیما اذا کان العنوان موضوعا، مثل الماء المتغیر نجسون، یا ماء العنب اذا غلا یحرم، عنوان موضوع بود. ولی اگر عنوان به نحو شرطیه باشد اونجا گفتیم استصحاب حکم اشکالی ندارد، بر اینکه به هر حال و از دلیل میفهمیم که این جنبه واسطه دارد، منتها نمیدانیم واسطه در حدوث و بقا هر دوست یا حدوثش برای بقا هم کافی. اون که اشکالی نداشت استصحابش، اشکال فقط در استصحاب احکام بود، اونجایی که چه باشد؟ اونجایی که عنوان عقد شده باشد. اگر موضوع را از دلیل بخوایم بگیریم در استصحاب احکام اذا اخذ عنوانا اشکال داشت، ولا در باب موضوعات از دلیل هم بگیریم اشکال ندارد، در باب احکام اونجایی که جنبه شرطیت باشد اشکال نداره. فقط اشکال اینجا بود. اونی که اشکال حل میشه در مثل این موارد اینه که در اینجور جاها قبل از تحقق این حکم استصحاب جریان نداره و راه ندارد. قبل از تحقق و تعین این حکم در خارج استصحاب راه ندارد، و مضر هم نیست عدم جریان استصحاب، برای اینکه فرض اینه هنو مورد شکی که مربوط به عمل باشد پیدا نشد. پس قبل از تحقق عنوان در خارج استصحاب در این احکام راه ندارد، و عدم جریان هم مضر نیست، چون فرض اینه موضوع محقق نشده تا شکی پیدا بشود. اما بعد از تحقق که زمان شک مهمونه و ثمره هم مالونه، اما بعد تحقق و شک المثمر استصحاب جریان پیدا می کند. بعد از تحقق حکم کلی در خارج و شک، همین شک مثمره، استصحاب تحقق پیدا می کند. و ذالک فیما اذا کان ماء متغیرا بالنجس فی الخارج فصار نجسا، ثم زال تغیره به نفسه. شک میکنیم هنوزم نجسه یا هنوز نجس نی؟ استصحاب چی میکنیم؟ میگیم این ما کان قبلا نجسا و الان کما کان. گفته میشود هاذا الموجود الخارجی کان نجسا و الان کما کان، و یصدق علیه علی رفع الید من الیقین، نقض الیقین به شک، و علا عدم رفعهی عدم و نقض الیقین به شک و جر ما سبق. پس اونی که اشکال را حلش می کند، عقده را حل می کنه، اشکال را می برد، در کجا؟ در احکام کلیهی که روی عنوان آمده. اشکال عمده اونجا بود، مثل الماء المتغیره نجسون، ماء العنب اذا غلا یهرم. اونی که اشکال و رفعش میکنه، اینی که میگیم استصحاب در این احکام قبل از آنی که مصداق خارجی موضوع محقق بشد، قبل تحقق موضوع و مصداق، استصحاب درش راه ندارد، برای اینکه موضوع بقا نداره، لعدم بقاء الموضوع و عدم صدق نقض اليقين بلکی بالشک. و عدم جریان مضر هم نی، چون ثمره عملیه ای نداره، هنوز مصداقی در خارج پیدا نشده تا ما نسبت به بعدش شک بکنیم. و اما بعد از تحقق مصداقی از این موضوع و حکم و از این عنوان، بعد تحقق مصداق من العنوان، بعد تحقق الحکم به حسب مصداق، در اونجا استصحاب جریان دارد، لصدق نقض الیقین به شک و کون الحکم و ترتیب اثر جر ما سبق، ابقاء ما کان. چرا استصحاب جریان دارد و سر جریان و صدق نقض؟ سر جریان و صدق نقض اینه که دلیل لا تنقض مثل همه ادله ناظر است به فهم عرف. دلیل لا تنقض کبقیت الادله ناظرتون الى فهم العرف، و عرف در اینجا بقا میبیند، ولو به حسب نظر عقلی اگر شما بخواید حساب کنید بقا نیست، برای اینکه اون آب کان متغیر، این آب دیگه متغیر نیست، به حسب نظر عقلی بقا ندارد، اما به حسب نظر عرفی همونی که سابقا نجس بود الان هم چجوره؟ نجسه. و دلیل لا تنقض مثل همه ادله ناظره به که ناظر به عرف، ربطی به عقل ندارد. این چیزی که اشکال را حل میکنه در قضیه و باب حل میشه. کی میگو چه حل اشکال است؟ ببینید شما در است مگه ما میگیم بقا میگیم اصلا اونجور اشکال حل نمیشد. حالا عرض میکنم ما میگیم اونجورش، میگم شما اشکالتون در کجا بود؟ میگفتید ثمره در کجا ظاهر میشد؟ میگفتید اگر از دلیل بگیریم در الماء المتغیر استصحاب جاری نمیشه، اگر از عرف بگیریم در الماء المتغیر جاری میشد. اشکال همین بود دیگه، این بود که آیا از عرف بگیریم یا از دلیل. اگر از عرف بگیریم جاری نمی شود موضوع را، اگر از دلیل بگیریم جاری می شود. ما عرض می کنیم اجازه فرمایید، اونی که اشکال را رفع می کنه و جریان استصحاب را تمام می کنه، این که ما استصحاب را جاری می دانیم بعد تحقق مصداق فعل خارج، اونجا استصحاب می کنیم و اشکالی هم در استصحاب نی، لأن دلیل لا تنقض ناظرون الان نقزل کی؟ الان نقزل عرفی. و بحث از این که موضوع را از دلیل بگیریم یا از عرف بگیریم یا از عقل بگیریم، موضوع حکم اول، مرکب حکم اول، بحث این که موضوع حکم اول را از دلیل بگیریم یا از عرف بگیریم یا از عقل بگیریم، این بحث تبعید للمسافه و بحث فی غیر محل، تبعید مسافته و بحث در غیر محل. اونی که محل بحثه اینه که بس کنیم لا تنقض به نظر عرف است یا به نظر عقل، بگیم لا تنقض ناظر به فهم عقل است یا لا تنقض ناظر به فهم عرف. از این باید بحث کنیم، چون دلیل ما چه میگی؟ کی صاحب کفایه اینو گفت؟ مگر بقای موضوع ما چه گفتیم اینجا؟ کفایه رو مطالعه کردی؟ خیلی فرق است با میگم ما. ببینید مرحوم صاحب کفایه میگفت دلیل میگوید موضوع العنب است، دلیل اینا میگه، اما عرف به ما به امور مغروسه در ذهنش میگه موضوع کیه؟ اعم است، جسم است، نه عنب. میخواد این جسم رد باشد، میخواد این جسم چی؟ یابس. بعد نسبت به کبرای کلی که شک کردیم، عنب ازا سار زبیبا، شک کردیم احکام سابقه دارد یا ندارد، میگفت چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. برای اینکه موضوع حکم کی بود؟ جسم بود نه عنب. ما اشکالمون به صاحب کفایه این بود که اصلا جسم موضوع حکم شرعی نیست، جسم موضوع حکم ذوقیه نه موضوع حکم شرعی. شما یقین سابق ندارید، فضلا از شک. یه حرف صاحب کفایه بود. چرا دقت نمی کنید؟ من که نمیگم موضوع را از عرف میگیریم یا از عقل میگیریم. من عرض میکنم در احکام کلیه مثل العنب الماء المتغیر که عنوان دخیل بود، در حکم کلی تا تحقق خارجی پیدا نکند استصحاب جریان ندارد، برای اینکه نقض یقین به شک صدق. الماء المتغیر غیر الماء الغیر المتغیر است، العنب غیر الکیه؟ غیر الزبیبه. در حکم کلی نمیتونیم استصحاب کنیم لأن العنب غیر الزبیب و الماء المتغیر غیر ماء الغیر المتغیر. صاحب کفایه میگفت چیکار میکنیم؟ همونجا استصحاب میکنیم، برای اینکه موضوع الماء المتغیر نی، موضوع حکم کیه؟ الماء. موضوع العنب نی، موضوع کیه؟ خب اشکال میش میکردیم که این اصلا قضیه یقینی ندارد، فضلا از قضیه شک. من امروز دنبال حرف دیروز عرض میکنم، استصحاب در این احکام کلیه قبل از تحقق در خارج و قبل از پیدایش مصداق جریان ندارد، لعدم بقاء الموضوع و لعدم صدق نقض اليقين بلکی به شک. موضوع باقی نیست، نقض یقین به شک هم صدق نمی کند. صاحب کفایه می گفت باقیه، می گفتیم آقا این موضوعی که تو میگی باقیه موضوع حکم شرعی نیست، موضوع خیاله نه موضوع حکم الله. روز ما مبارک رمضان نمیتونی بگی موضوع حکم الله اینه، موضوع خیاله. منتها ما میگیم استصحاب در این احکام کلیه بعد از تحقق جریان دارد، به چه نه؟ به حکم جزئی و مصداق خارجیش. میگیم یجر الاستصحاب به حسب المحقق فی الخارج، میگیم اونی که در خارج محقق شده استصحاب رو تو میاریم. عنبی بود سابقا ملک زید، سار زبیبا، شک میکنیم به ملکیتش باقیست یا به مردم چیکار کرده؟ فروخته. شک میکنیم هنو مالشه یا وقتی زبیب شده به دیگران چی؟ فروخته. استصحاب چی میکنیم؟ میگیم این جس، اشاره میکنیم، میگیم هازا کان سابقن ملک و زیدن ولآنو ملک. نه اینکه موضوع حکم را جس میگیریم، موضوع حکم کیه؟ عنبه. اما این عنب سبب شد که وقتی عنب بود در خارج ملک زید بود، شک میکنیم زبیبه یا نه، استصحاب میکنیم. به عبارت اخرى ما استصحاب احکام کلیه به ماهی کلیه در اونجایی که عناوین دخیل باشد جریان ندارد. چرا؟ لعدم صدق نقض الیقینه، صاحب کفایه میگفت چی؟ جریان دارد. میگفتیم آقا اصلا ما شاهد آوردیم که دوم نداشته است، اصلا اونجا یقین حاصل نشده، فضلن از کی؟ شک. خیلی بین حرف ما و ایشون فرقه، شما فرق همونی که ای گفته است. چی فرق نمیگذارد؟ مصابه، یه کلمه مصابه از کجا یاد گرفته؟ البته من میدونم از کجا یاد گرفته، بعد بهش میگم. یه کلمه مصابه تو ذهن، خب همین میگم که جاشو باید دونست. گفتم که امام سلام الله علیه، حالا ایام تولده امام سلام الله علیه، یه وقت اینجا در 13 آبان صحبت کرد، در 4 آبان ببخشید، در 4 آبان صحبت کرد، گفت من نخست وزیر رو عزل کردم، وکلا اگر وکیل هم بودن عزل کردم، همونی که نخست وزیر به درک فرستاده شد، حسن علی منصور. بعد گفتن یا آقای مثل من کم معلومات کم سواد، مثل حضرت علی پر سواد. این رفت تو دهشون. اینم گفت منم کت خدا رو عزل کردم، منم نماینده کت خدا رو. من که بعد اگه بشه اعتراض میکردن، گفت امامم فرمود، امامم نخست وزیر، گفت من کت خدا. حالا اینه میگه، میگه تو کتابا مسامحه هست، من که نمیگم تو کتابا مسامحه. منتم اونی که من میگم غیر حرف صاحب کفایه است. صاحب کفایه استصحاب در چی جاری میدونه؟ در حکم کلی یا جزئی؟ چرا؟ چون میگه موضوع حکم در العنب عنبه یا جسم؟ دلیل گفته جسمه یا خیالش گفته جسمه؟ ها؟ عرف یعنی از دلیل فهمیده یا خیال عرفه؟ فهم عرف یعنی اعتبارات عرفیه، یعنی ظنون عرفیه، درسته؟ یعنی دلیل میگد عنب موضوعه، او خودش که میشینه کلاشا قاضی میکنه، میگه من فکر میکنم، من گمانم اینه موضوع کیه؟ جسمه. این حرف صاحب کفایه بود. ما میگیم اینه از اغلاطه، اینا نمیشه مصححه برای استصحاب قرار داد. لأن الجسم لم یکن فی السابق موضوعا للحکم فضلا عن الان. من اون وقتی که این من اون وقتی که یقین دارم عنب ملک الغیره یا ما اول عنب اذا غلا یحرم، حکم شرعی که میخوام بگم رو ما اول عنب میارم یا رو ما اول جسم؟ مسئله چه جوری میگی؟ ما اگر گفتی نه خیر ما اول جسم، میگن روزت چه شده؟ باطل شده. پس او اصلا موضوع حکم شرعی نیست. صاحب کفایه میخواد استصحاب را در احکام کلیه درست کند، به ماهیه کلیه. ما گفتیم مبنا تمام، خیلی هم بطلانش واضحه، اما ما در احکام کلیه به ماهیه کلیه استصحاب نمیاریم. ما استصحاب را در احکام کلیه وقتی مفید میدانیم که چی پیدا کنه؟ مصداق خارجی. و همه استصحابا رو رو مصداق خارجی میاریم، میگیم آبی که قبلا کان متغیر الان شک میکنیم پاکی یا نجس، میگیم هذا الماء کان فی السابقه نجسا والان کما کان. این که صد بار ما طالب کم زیادش گفتیم. در ماء العنب اگر یادتون باشه در استصحاب تعلیقی بعضیا اشکال کردن، گفتن یکی از اشکالا به استصحاب تعلیقی اینه که موضوع باقی نیست، برای اینکه فرض اینه ماء العنب نی، ماء الکیه زبیب. چی ما جواب دادیم؟ گفتیم ما با اشاره به خارج استصحاب میکنیم، اون آبهایی که تو چشمشا از سابق مونده اونا میگیم، نه آب خارجی ها. اون آبهایی که از سابقا تو چشمش مونده میگیم این آبها دو روز قبل اگر جوش میامد ساره حراما ولآنو کما کان. بنابراین ما در احکام کلیه استصحاب رو مفید میدانیم و جاری، اما کی؟ بعد تحقق مصداق فی الخارج و به حسب حقیقت. استصحاب در حکم جزئیه یا کلی؟ در حکم جزئی است، لکن مفید به حال حکم کلی. بین دو تا سنگ ما چی میخوایم؟ آب. گفت قرمه را با قاف می نویسن یا با غین؟ گفت غرض خوردنشه. ما اینجوری اشکالا حل میکنیم.
سرشم اینه که نقض یقین به شک صدق می کند و نقض الیقین به شک ناظرون علل عرف، عرف اینو نقض یقین به شک می داند. و ما فلک عرفه که بر منکرش رحمت کسی قبول نکند، عرفه در موضوع قبول ندارم، حالا هم قبول ندارم. ببینید در آقای بزرگوار من بعد عرض میکنه
میفرمایید
اساس فقه بر عرفه، هرچی عوامتر باشی فقیه تری.
خب بله هر دوش درسته، هر دو درسته،
هم حسین علی منصور رو باید عزلش کرد، هم کت خدا رو نمیشه عزل کرد. حالا بهت میگم چرا هر دوش درسته. خب گوش بده، گوش بده تا بگم. من عرض میکنم مدرکات عرفیه، مدرکات عرف خب بس هیچ، بس عرض صاحب کفایه معلوم نشد. من عرض می کنم مدرکات عرفیه، اون چرا که عرف درک می کند و می فهمد با قطع نظر از ادله شرعیه، اینا حجت نیست، نه در تشخیص و حکمش حجته، نه در تشخیص کی موضوعاتش. شما میگید استحسانات و عقلائیه معتبر است یا نه؟ استحسانات عقلائیه معتبره یا نه؟ نیست. قیاس عقلائی معتبره یا نه؟ نیست. حالا همون جوری که استحسانات و قیاسات در تشخیص و حکم معتبر نی، در تشخیص مرکب حکم معتبر نیست. اگر دلیل آمده گفته القاتل و به سیفه الزانی به زنا محسنه یرجم، زانی به زنا محسنه یرجم، شما میگید بله دلیل گفته زانی به زنا محسنه یرجم، برای اینکه این خب با اینکه زن داره بازم میره زن میگیره، این باید رجم بشه. اما من اینجوری فکر میکنم که نه، اونی که موضوع رجمه چیه؟ هر کی یه زن در اختیارش هست، ولو با یه زن زانیه، اگر کسی یه زن زانیه در اختیارشه بازم بره خب همین هم خیلو بذار رد بشه، اجازه فهم، اجازه رد آقای اجازه فهم رد بشه، من بیش از این نمیتونم، وقت زیاد گرفته میشه، توجه بفرم. اصلا فرعی موضوع را بابا یه کسی کفایه رو نیورده اینجا من بهش بگم شما آخه کفایه رو نخوندید، آخه در دین شما کفایه نخوندید، من چی کارتون کنم؟ نخوندی دیگه، چون اگه بگم خوندی که توهینه، میگم نخوندی، چون اگه بگم خوندی که توهینه، خدای نخواسته من این که نمیخوام رو چارشم به توهین کنم به شما. ببینید کفایه را سب کنید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، خب گوش بدید. به خلاف ما لوکانه به حسب نظر العرف او به حسب لسان دلیل ضرورت ان، یا حالا راجع به عقلش میگه ضرورت ان انتفاع بعض الخصوصیات و امکان موجبا للشک فی بقاء الحکم احتمال دخلی فی موضوعه الا انه ربما لا یکون به نظر العرف ولا فی لسان دلیل من مقوماته کما انه، بس اینجاست که میخواد فرق بین عرف چیا بگذاره؟ دلیل. کما انه ربما لا یکون موضوع و دلیل به نظر العرف به خصوصه موضوعا، اونی که تو دلیل آمده عرف به نظر خودش او رو موضوع نمیبینه. مثلا اذا ورد العنب و اذا غلا یحرم کان العنب به حسب ما هو المفهوم عرفن، یعنی معنای لفظ هو خصوص العنب، میگه از دلیل اینو میفهمم، لکن العرف به حسب ما یرتکز فی اذهانهم و یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه، یعنی کسر و انکسار، یعنی قیاس و استحسان. یجعلون الموضوع للحرمه، موضوع و حرمت رو چی قرار میدن؟ ما یعم الزبیب و یرون العنبیه و الزبیبیه من حالات المتبادله به حیث لولم یکن الزبیب و محکومن به ما حکمه به العنب کان عندهم من ارتفاع الحکم عن موضوعه ولو کان محکومن به کان من بقای. تا اینجا درست. منتها مناسباتی که عرف فکر میکنه دو جوره. گاهی این مناسبات سبب تصرف در دلیل میشود، در کتاب و سنت میشود، گاهی سبب تصرف نمیشه. کتاب و سنت یه دلالت دارد، از کتاب و سنت یه جور میفهمه، از لفظ یه جور میفهمد، اما خودش که میشینه فکر میکنه یه جور دیگه میفهمد. اومد موضوع شده برای حکم شرعی به حسب این فهمه دوم، یقین دارد اومد دوم. اجازه بفرمایید، حال خودش قشنگ گفته، من تو گفتم نخوندید. ولا زیر فی ان یکون الدلیل به حسب فهمهم، دلیل بر حسب فهمشون، علا خلاف مرتکز فی اذهانهم به حسب ما تخیلوه من الجهات والمناسبات فیما اذا لم تکن به مثابت تسلح قرینتا علا صرفه اما هو ظاهر فی. روایت ظهور دارد در عنب، تخیلات ذهنی قرینه برخلاف ظاهر نمی شود. اون وقت میاییم میگیم موضوع حکم یعنی همونی را که به خیالش موضوع است، بعد میگیم لا تنقض ناظره به اونه. چی کارتون کنم دیگه؟ پس بنابراین اینی که صاحب کفایه میفرماد اصلا مبنا تمام نیست و حق اینه در استذهابات و کلیه، استذهاب در در مصداق خارجی و حکم جزئی جاریست و همون فایده را هم دارد. و لا تنقض ناظر است به سوی عرف، نه لا تنقض ناظر است به سوی عقل. و بحث از این که موضوع حکم رو از دلیل بگیریم یا از عرف بگیریم یا از عقل بگیریم تبعید لل مسافه، باید بحث این باشه که لا تنقض این نقض یعنی ما یراه العرف نقضن او ما یراه العقل نقضن او ما دیگه دلیل ندارد، ما یراه العرف نقضن او ما یراه الدلیل نقضن. باید این بحث بکنیم که نقض اونیه که عرف نقض بدونه یا نقض اونیه که عقل نقض بدونه. اگه گفتی عقل نقض بدوند استصحاب مطلقا جاری نمیشه، هیچ کجا نقض صدق نمی کنه، چون یه چیزیش چه شده؟ عوض شده، یه پیچش شل شده، صفر کیلومتر نیست. البته بعضی از در معلومات شاید گاهی وقتا صفر کیلومتر باشن در بعضی از مباحث، به هر حال او صفر کیلومتر نیستش. اما اگر نظر عرفی بخوایم، باز در موضوعات نقص صدق میکنه، در احکام کلیه که عنوان جنبه چی داشته باشه؟ شرطیت، صدق میکنه. در احکام کلیه که عنوان جنبه قیدیت داشته باشه، در خود حکم کلیش استصحاب جاری نمیشه و لعدم صدق نقزل یقین، بل الاستصحاب و یجری فی الحکم الجزئی. و ما بین دو تا سنگ چی میخواییم؟ آرد میخواییم. بله باید یه مصداقش پیدا بشه تا استصحاب به درد بخوره، اما اگر شما یک حکم کلی داشتید که هیچ وقت تو خارج تحقق پیدا نکرد، استصحاب در او جریان نداره، ضرری هم نداره، چون مصداق خارجی برای عمل پیدا نکرده، شک مثمری پیدا نکرده. این تمام کلام تا اینجا. حالا من چند تا نکته اینجا عرض کنم، چند تا نکته رو اینجا من باید تذکر بدم برای آقایون. یک، ادله ناظر است الالعرف بلا اشکال ولا کلام، ادله ناظر است الالعرف بلا اشکال ولا کلام، و لیس ناظرن الى اصطلاح خاص فضلا عن العقل و درایه، ناظر به اصطلاح نیست، ناظر به براهین هم نیست. اگر دلیل آمد گفت کل فعل لا بد له من حکم شرعی، باید ببینیم عرف از فعل چی میفهمد. عرف از فعل چی میفهمد؟ کار. نه اینکه بگیم تازه شروع کردیم اون موزج را، بگیم بله تازه شروع کردیم شرع امثله را، اون دلیل گفته کل فعل لا بد له من الحکم، بگیم یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جهد، فعل نفع. بعد بمونیم خب اسم فاعل و اسم مفعولش چه حکمی دارن، اون وقت بگیم که بله احکام اسلام تامه یا ناقص. میگه نه احکام اسلام ناقصه، برای اینکه گفت کل فعل ما روش حکم داریم، رو اسم فاعل و اسم مفعول حکم نداره. ناظر به اصطلاح خاصی نیست، ناظر به کیه؟ به عرفه. ناظر به عقل هم نیست. اگر دلیل گفت الدم نجسون، دلیل آمد گفت دم نجسه، اجزاء بول نجسه، اجزاء بول نجسه، ناظر به عقل یا عرف؟ عرف. و الا اگر ناظر به عقل باشد، آدم جایی که میره بوی بول میاد باید بدنش چی بشه؟ نجس. برای اینکه اجزاء بول که عرض خالیه از جوهر نیست. روز ماه مبارک رمضان دلیل آمده گفته ورود اشیا به شکم، نگفته خوردن، حالا من مثال دیگه میزنم، گفته ورود مواد خارجی به شکم موجب بطلان صومه. حالا یه کسی رفت رد شد از یه جایی که بوی بد میاد، مثلا تابستون کنار مدرسه فیضیه، روز ماه رمضان، شما باید بگی روزش چجوره؟ باطله. برای اینکه این بوها که آمده قطعا اجزا از اونها همراه چی شده؟ شکمش شده است. اما عرف اینو وروده به شکم نمیبیند، ولو عقل وروده به شکم میبیند، اما عرف او را وروده به شکم نمیبیند. پس لا اشکال ولا کلامه فی ان الادله ناظرتون الى فهم العرف، لا الى اصطلاح خاص، ولا الى چی؟ ولا الى عقل. نه به اصطلاح خاص، نه به عقل. محیط زیست میگه اینجور کاری ضرر دارد، اینو ضرر میبینه، اما مردم اینو ضرر نمیبینن، این لا یکونو حراما. ففی کتاب الله و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه قل انما انا بشرون مثل کو، منم مثل شما حرف میزنم، من که دیگه من فرانسه حرف بزنم که، منم مثل شما همونجور که شما حرف میزنه حرف میزنه، شما قانون گذاری دارید، منم قانون گذاری دارم. پس ادله محول به عرف است و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، کما این که دعب و دیدن شارع صلوات الله علیه یا شارع تعالی، دعب و دیدن شارع در اسلام هم مثل دعب و دیدن بقیه کیه؟ بقیه شارعین است. هر جور قانون گذارا قانون میگذرونن، کیفیت قانون گذاری هر جور هست، اونم کیفیت قانون گذاریش همونه. اینجور نی که او در قانون گذاری یک روش چی داشته باشه؟ خاصی. قانون باید مصلحت اندیشی بشود، بعد باید چه بشود؟ جعل بشود، بعد باید چه بشود؟ ابلاغ، بعد اجرا. خب اسلام هم همینه داره. شما میگید ان للحکم مراتبه، اصحاب کفایه یاد گرفتی دیگه، مرتبت الاقتضا، مرتبت الانشا، مرتبت الفعلیه، مرتبت التنجز. اینو چیزی نیست که از خارج اروپا اومده باشه. قانون گذار اول کس رو انکسار میکند، بعد جعل میکنه، بعد ابلاغ میکنه. وقتی به من رسید من باید چیکار کنم؟ تا به من ابلاغ نشده برای من لزوم عمل نیستش. قانون گذار ماده دارد و چی؟ تبصره. اسلام ماده قانون داره، تبصره. ما من عامل الله وقت خوص. و الا اگر بنا باشه خاص تبصره نباشه، موجبه جزئیه با سالبه جزئیه با هم چی هن؟ سالبه کلیه. موجبه جزئیه با سالبه کلیه با هم چی هن؟ متناقض اینن دیگه. شما میگی در اس قرآن حکم خلاف نیست، قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا، میگی احکام اسلام اختلاف ندارد، پس این همه خاص و عام چیه؟ موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه. میگیم بابا باب قانون اینه، ماده قانونه، بعد چی؟ تفسیر قانون. پس هم در مکالمه مثل مردمه، هم در شیوه قانون گذاری مثل مردم است. سنت و تشریع هو سنت و تشریع بین الناس، سنت تشریع اسلامی همون سنت تشریع بین مردمه. در احتجاجات امینه همون جوری که مردم احتجاج میکنن در قاضی یا عبد بر مولا، در اسلام هم ما حجت داریم نسبت به خدا، خدا حجت دارد نسبت به ما. دلیل واضحش هم این که ضرورت قائم است، ضرورت قائم است بر این که اسلام هیچ طریقه خاصی را ابداع نکرده. سیره فقها هم بر این بوده که دنبال طریقه خاصی نرفته. این یه مطلب. مطلب دوم، کما ان فهم العرف و درکه معتبرون به نسبت الى مفهوم دلیل، فهم عرف معتبر نسبت به مفهوم دلیل و مدلول دلیل، فهم عرف هم معتبر است در تشخیص مصداق، هم مدلول دلیل را باید از عرف گرفت. از عرف بپرسیم الماء یعنی جسم مایع سیال یا الماء یعنی آهن؟ دلیل را مفهومش باید از کی بگیریم؟ از عرف. مصادیقشان باید از عرف بگیریم. یعنی من اگر یه جا نمیدونم فلان قسم از ماء مصداق ماء هست یا مصداق ماء نیست، نمیدونم مصداق ما هست یا مصداق ما نیست. چرا نمیدونم؟ چون محدوده مفهوم برا من روشن نیست، محدوده مفهوم برا من روشن نیست. اگه محدوده روشن بود تعریف جامع داشتم، شک نمی کردم. باید برم سراغ عرف بگم این فلان قسم از ما را ما میداند یا ما نمیدانه، چون اون مفهوم برا شجوره معلومه. پس تشخیص عرف هم در مفهوم حجت است و هم در مصداق حجت است، یعنی در حقیقت در صدق، به قول ناینی رضوان الله تعالی علیه در صدق، یعنی میگه الماء بر این جسم صادقه یا الماء بر این جسم صادق نیست، چون نظر او در مفهوم حجته، او خودش میفهمه این مفهوم بر اینجا صادقه یا این مفهوم بر اینجا صادق نیست. نکته سوم، اگر عرف بعض از مصادیق را مصداق مفهوم میداند اما به نظر حلم و سامحی، عرف بعض مصداق ها را مصداق مفهوم میداند اما به نظر حلم، خودش میگه دارم مسامحه میکنم، دارم خلاصه چشام رو هم میگذارم، نظرش معتبر نیست، برای اینکه ادله ناظره به فهم عرف است، فهم حقیقیش، نه فهم کی؟ مسامحی و مجازیش. لان الادله ناظر الى فهم العرف مفهوما او صدقا، اما مفهوما و صدقا به نظر هل حقیقی، لا به نظر هل مجازی. سابقا اینجور بود دیگه، سابقا اگر آدم میرفت میوه رو دم باغ بگیره، نیم من میوه دم باغ با نیم من میوه دم مغازه حدود 3-4 سیر با هم تفاوت داشت. این نه اینجور بود که نیم من میدونست دم باغیه، دم باغیه میگو با بیا اینجا نیم من بیشتره، اما من کاریش ندارم، خودش میدونست نیم من نیست، اما در این حال او رو چی؟ نیم من حساب میکرد، ولی از نظر دقت و عرفی نیم من هم نبود. میگو بریم دم باغ بگیریم که یخت چی باشه؟ زیادتر باشه. احسان سبز میدون، احسان میدون کنه سابق احسان، روزها جنس می آوردن از اطراف خودشون، از تولید به مصرف. این حرفی که یه مقدارشون غلطه، یعنی اصلا رزق دیگرانو میخواد بخورد، این غلطه، از تولید به مصرف همش غلطه، این مبنای غلطیه. این تنگ نظریه، این گدابازیه که از همه باید نون بخورن دیگه، همه کارا رو من خودم باید بکنم. خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه میگه از حکم خداوند اینه که هر کسی را عاشق یه کاری کرده از دیگه. ولی اگه حالا بناست هم من راننده باشم، هم منبری باشم، هم مدرس باشم، هم مؤصل باشم، هم آهنگر باشم، هم جوشکار باشم، خب بقیه مردم میمردن، تازه خودم به کاری نمیرسیدم. هر کسی رو خود، هیچ وقت نون دیگران رو نخواهید ببرید. در فرض یه کاریم خودتون میتونید انجام بدید، بذارید دیگری بیاد انجام بده، خدا هم میرسونه. من همین دفعه که برف اومده بود، برف خیلی ناچیز بود، تو خونمونم دو سه تا آدم اونجا بودن، میتونستم خودم میتونستم پارو کنم، اما من مخصوصا گفتم برید دوست از این برفروها رو بگید بیان برف رو پارو کنن، اینا به امید امروز را افتادن دیگه. حالا من بگم نه خیر، بندزاده میره برف رو پارو میکنه، دو سه نفر دیگه بودن، هیچم اونا گفتم اما خودمون میریم آخه یه ذره برف. گفتم نه، من اینو بلدم، از بابام بلدم، از بابا بزرگم بلدم، از خواجه نصیرالدین طوسی بلدم، از تجربه بلدم، از خدا بلدم، آقا همه مال من، خب بذار یکی دیگه هم یه کاری بکنه. در بعد سیاسی هم همینه، در بعد امروز مزاحم این آقا، امروز گرفتار این آقا شد، چی رد شد. به هر حال در اینجا، در این مسئله، این آقا وسط بحث اخلاقی ما پرید دیگه، همون کاری که شما میکنی ایشون پرید وسط بحث اخلاقی، چیکارش کنیم. این آقای مو تازه اومد وسط بحث اخلاقی، ولی ما داشتیم حالی پیدا میکردیم که هم بگیم هم بخندیم هم بگریم، مثل بعضی. حالا ما عادل پول رو قانعش کردیم، رفقا دیگه رو قانع کردیم، این آقا وسط پربره اخلاق ما پرید. به هر حال فهم عرف، فهم حقیقیش معتبره، فهم مجازیش معتبر نیست. فإن الالفاظ محمولة على الحقائق، پس مسامحه های عرفی که خودش مسامحه میداند او معتبر نیست. و ما سمع اذنک از اینکه مسامحه های عرفی معتبره، اونجایی است که یه مطلبی با عرف به نظر عقلش که حساب میکنه میبینه اونجور نیست. ما یراه العرف مسامحتن به نسبت الى عقله، لکنه دقیق به نسبت الى عرفه. باز نظر عرفی نگاه میکنه درسته، این رنگ خون خون نیست، اما همین عرف با نظر عقلی که نگاه میکنه میبینه این رنگ خون خون هست. اون چه که مسامحات عرفی است به نظر العقل، مسامحات عرفی معتبره. اونی که مسامحه عرفی است با مقایسه به عقل معتبره، لانه مسامحتون من حیث نظر العقلی، لکنه حقیقتون و دقتون من حیث نظر العرفی. پس مسامحات عرفی علا چند قسم؟ دو قسم. مسامحاتون یراه العرف مسامحتن به نظره، این حجت نیست، لأن المعان المجازیه و المسامحیه خلاف ظاهر و معتبر، معانی حقیقیه معتبر است. اما قسم دوم مسامحات عرفی است به نسبه الى کی؟ به نسبت الى عقل، او در حقیقت میشه دقت عقلی و اونجا یکونو معتبرن و اشکالی هم در این جهت نیستش. این هم یه مطلب که هی ایشون میفرمون مسامحه مسامحه، خواستم این جهت مسامحه را برای ایشون هم عرض کرده باشم. و بعد هم روشن کردیم که فهم ادله تابع چیه؟ تابع عرف است. اینم دیگه حرف نزن آقا، هم در مفهوم و هم در کی؟ صدق. هم در مفهوم هم در صدق. یه امر دیگه مون عرض کنم، حالا اگر یه جا عرف در یه مصداقی شک کرد، خود عرف نمیدونه این مصداق مصداق هست یا این مصداق مصداق نیسته، اینجا باید چیکار کرد؟ خود عرف در مصداقیت شیء شک میکند، برای اینکه حدود مفهوم براش معلوم نیست. کی جواب داد؟ اگر خود عرف در مصداقیت مصداقی شک کرد، من بلد نبودم، رفتم تو بازار، بازاریا رو جمع کردن، یه سمینار، یه کنفرانس، البته خطبازی نباشه، یه سمینار، چون معمولا خطبازی، یه سمینار، یه مال انتخاباتم نباشه که بخوایم انتخابات یه کسی بالا ببریم پایین بیاریم، معمولا کارا اصلا دین هم داره در این مسیرها قرار میگیره. به هر حال خطبازی نی، برای خدای جمع کردیم که ببینیم فلان مستاق مستاق هست، فلان مستاق مستاق نیستش، باید چیکار کنیم. خود اونم گفت منم نمیدونم، گفت استغسان فوق استغسان. خدا گفت این تو دنیا هم که میگفت من اینجا باید چیکار کنیم. اگر عرف در تشخیص مصداق گیر کرد، خبره اینی خودشه، خبره خودشه. مرحوم میرزا شیرازی یادن رفته گفت کریم شیره آمد نی آورد به مرحوم میرزای بزرگ نشون داد، گفت که آقا این نی حرومه یا نه. میرزا گفت باید از اهل خبره بپرسن. اون کریم شیره مثل شما آقایون، حالا من که میرزا نیستم، مثل شما آقایون، گفت همه اینا اهل خبرن، یعنی همه رقاصن مثلا. گفت همه اینا اهل خبرن. حق با آقای کی بود؟ نوبهار. رجوع به اصول عملیه، در موارد شک رجوع میکنیم به اصول عملیه. اینم تمام کلام در این بحث. بحث شنبه انشاءالله تقدم امارات بر استصحاب. و صلی الله علی سیدنا محمد.